من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با این بود که اگر کسی ان جهلن ربا رو بگیره آیا ضامن اون مبلغی هست که به عنوان ربا دریافت کرده یا نه. حضرت علی سیستانی در مسئله 1026 فرمودن اگر کسی در ربای قرضی ربا رو بگیره جهلن به حکم یا به موضوع بعد عالم بشه و توبه بکنه، ایشون فرمودن که اون چیزی که در حال جهل گرفته، البته به شرط توبه و عدم عود، اون چیزی که در حال جهل گرفته مال اوست و ضامن نیست و نیاز به برگردوندن به صاحبش نیست و شرطش هم البته اینه که دیگه بر نگرده به این مسئله. ادله مسئله رو بررسی میکردیم، رسیدیم به آیات مبارکات قرآن. این آیه که فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف و امره الى الله من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون رو بررسی می‌کردیم. ما یه نظری در مسئله گفتیم، میخوام با اجازهتون فرمایش علامه طباطبایی هم در تفسیر المیزان رو نسبت به این آیه و مرحوم سبزوالی در تفسیرشون مطرح کنم. آیه علامه طباطبایی، البته مرحوم سبزواری هم همینو میگن در تفسیرشون، هر دو معتقدن که فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف این یه قاعده کلی است و اختصاص به ربا نداره. اصلا سیاق آیه هم دلالت میکنه که فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف مال ربا نیست بلکه مال کل کبائره. از این جهت هر دو بزرگوار بر این مسئله تأکید دارند که این آیه قاعده میگه در تمام معاصی و کبائر که اگر کسی موعظه ای از سوی پروردگارش رسید و منتهی از عمل شد و زاجر شد و توبه کرد، فله ما سلف و امره الالله. این نکته ایست که آقایون مطرح میکنن. بعد با یه سوالی بلکه یه مشکلی مواجه میشن که و من عاد فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون، آیا این هم در ارتباط با همه گناهانه یا این در خصوص بحث رباست؟ که علامه طباطبایی معتقدن که این و من عاد مال اونجاییست که استحلال حرام باشه که این دیگه در حد کفره، یعنی و من عاد از باب این که درست من شنیدم خدا حرام کرده و ولی ما کاری به حلال حرام خدا نداریم و انجام میدیم. ولی هر دو بزرگوار معتقدن که فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف یه قاعده کلیست. این یه نکته. نکته دوم اینه که هم مرحوم طباطبایی هم مرحوم سبزواری هر دو میگن این آیات سوره مبارکه بقره اینها آیات تشریع حرمت ربا نیست بلکه آیات تأکید حرمت رباست و ربا قبل از این آیات حرام شده و اصلا لسان این آیات لسان تشریع نیست بلکه لسان تأکیده. و باز هر دو بزرگوار معتقدن که اون آیاتی که تحریم ربا رو تشریع میکنه عبارت از آیات سوره مبارکه آل عمران که خداوند متعال میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه. این آیه که لسانش لسان تشریع حرمت رباست. باز هر دو بزرگوار متفقن که باز مقدمه بر آیه سوره مبارکه آل عمران آیه سوره رومه. البته آیه سوره روم جنبه تمهید و مقدمه سازی برای تشریع حرمت رباست، یعنی اون مقدمه بر آیه سوره آل عمرانه، ولی از اون آیه حرمت ربا به صورت مشخص فهمیده نمیشه. و ما آتیتون من ربن، این منظورم این آیه، و ما آتیتون من ربن لیر بو فی اموال ناس فلا یر بو اندالله، و ما آتیتون من زکاتن توریدون وجه الله فاولای که هم المزعفون. که این آیه بر قبح ربا دلالت میکنه، بر مذمت ربا دلالت میکنه، اما بر حرمت ربا دلالت نمیکنه. تقدم اون آیه به جهت مکی بودن سوره است، که چون سوره مکی است مقدمه بر این هاست. از این جهت مرحوم علامه معتقده که آیات سوره آل عمران به لحاظ تنزیل مقدمه بر این آیات سوره بقره است، و لسان آیات سوره بقره لسان آیاتی است که قبلا حکم ربا رو گفتن. خداوند متعال داره تأکید میکنه الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. یعنی ما قبلا گفتیم حرامه، حالا اونایی که گوش نمیکنن داریم این چنین توبیخشون میکنیم. خب حالا اینها به لحاظ نقشه نزول آیات و نحوه دلالت و تقدیم و تأخیری که خودش به هر حال در فهم آیات قرآن میتونه تأثیری داشته باشه. باز دو بزرگوار بر این قصه اتفاق دارن که فمن جاءهم موعظة من ربه، موعظه یعنی دلیل تحریم. ما در روایات خوندیم الموعظة التوبه، ولی دو بزرگوار معتقدن موعظه به لحاظ معنای لغوی اینها به معنای خلاصه آیه تحریم یا دلیل تحریمه، که فمن جاءهم موعظة من ربه یعنی زجری از ناحیه پروردگار نسبت به این عمل. خب هر کس فهمید که ربا حرامه یا هر معصیتی حرامه، چون اونا گفتن این آیه قاعده میفهمونه و اختصاص بحث ربا نداره، و هر دو بزرگوار معتقدن که فلهو ما سلف عبارت است از اینکه عقوبت نداره، یعنی غفران ذنب است، که فمن جاءهم موعظة من ربه فانتهى فلهو ما سلف. همونی که دیروز عرض کردیم، همون مضمون صحیحه هشام که لا یضره، یعنی ما سلف من الاعمال و معاصی ضرری به حال او نمیرسونه، لهو یعنی مضر به حالش نیست، نه اینکه سودی به حالش داره. چون ما ممکنه بگیم فلهو ما سلف، لهو یعنی مال او سود داره به حالش، میگن نه لهو در برابر علیه، به هر حال ما سلف بر علیه ماست یا بر له ماست. میگه ما سلف بر علیهت نیست، بر لهته. بر لهته یعنی سازگار با تو و مورد عذاب نیستی. بعد و امره الالله یعنی چی؟ میفهمن امره الالله در ارتباط با تبعات اون عمل گذشته، اون معصیت. حالا این که باید قضا کنی، باید ردمان کنی، باید کفاره بدی، باید چه کار بکنی، امره الالله، دیگه باید منتظر باشی ببینی خدا در این رابطه چه تشریع میکنه. در بعضی از اعمال هیچی تشریع نمیکنه، در بعضی ها میگه باید قضا انجام بدی، بعضی ها میگه کفاره باید بدی. پس هر دو بزرگوار در حقیقت میفهمن فلهو ما سلف خلاصه یعنی غفران ذنب و اینکه خدا میبخشه، ولی نسبت به تبعات این معصیت امره الالله، نه اینکه نسبت به آینده یه گناه کردی خدا میبخشه یا نه. یعنی به هر حال نسبت به اینکه اصل این عمل رو ما بخشیدیم، بله بخشیدیم، ولی یه تکلیفی که موضوعش اون معصیت چه آمدن چه ساهیان ممکنه خداوند متعال برای تو تشریع کرده باشه، اونو باید منتظر تشریع بعدی باشه. البته میدونید که تفسیر مرحوم سبزواری رو دیدید، خیلی تفسیر خوبیه، یعنی انصافا از اون تفاسیریست که کاششون میتونست این تفسیر رو تکمیل کنه، واقعا تفسیر قابل دقتیست، خصوصا ماها که یک کمی علاقه به مباحث فقهی داریم. خبشون بحث فقهی هم داره دیگه، تو تفسیرش کلن یه بحث فقهی هم داره، خیلی تفسیر قابل استفاده و با دقتیه، و واقعا آدم افسوس میخوره که چرا این تفسیر تکمیل نشد به ایشون. به هر حال حالا حتما مراجعه کنید. ایشون در اون بحث فقهی میفرمن که البته ما به خاطر روایات قائلیم که فلهو ما سلف به خاطر روایاتی که در مسئله رسیده، اینی که فلق ما سلف نه، نیاز نداره که برگردونه، و الا لولا روایات از آیه این بیشتر استفاده نمیشه. البته بعد ایشون تو اون قسمتی که تفسیر رو بررسی میکنن همینا رو گفتن تقریبا، اما در بحث فقهی میفهمن که فله ما سلف بعید نیست که لولا روایت هم گویا از کلامشون برمیاد از ظاهر آیه استفاده بشه، که اگر شما سودی گرفتید و اون سود رو استفاده کردید، تلف کردید و الان عین اون سود باقی نیست، فله ما سلف دیگه نیاز به برگردوندن هم نباشه، یعنی از فله ما سلف اینو بتونیم بفهمیم. ولی اگر شما سودی رو به عنوان ربا گرفتید و اون سود کماکان موجوده و از بین نرفته، ما باشیم و آیه از فله ما سلف اینو استفاده نمی کنیم. اما به حسب روایات، چرا به حسب روایات میگیم که خب گفتن فله ما سلفه. خواستم بگم حالا اونایی که ما در ارتباط با آیات گفتیم، این دو بزرگوار در تفسیرشون این میگن، با این اختلافی که به هر حال مرحوم سبزواری آخرش گفتن فله ما سلف نسبت به اون مقدار از روایی که گرفتید و مصرف کردید، شاید بگیم آیه فله ما سلف دلالت میکنه، ولی عمدتاً اون امره الالله. خب بعضی دیگه از فقها هم به همین موارد اشاره کردن دیگه، من نوشتم بعضی از کلماتشون، ولی چون همین حرف دیگه تکرار همین هاست که به هر حال گفتن فله ما سلف من الوزر و غفران الذنب، و گفتن معیدش هم و امره الالله، و این مطلبی است که آقای مطرح کرد. هیچی نشد، نه تفسیر شد نه خب دیروز دو سه تا توجیه براش گفتیم دیگه، یعنی با اون توجیهات میتونه تفسیر باشه، منافات هم نداره. مثلا توبه رو گفتیم، یعنی زمینه توبه، زمینه بازگشت. البته آقایون بحث اینو کردن، همینی که من قبلا هم گفتم که به هر حال حرمت ربا در شرایع گذشته بوده، مصرح قرآنه که حتی در ارتباط با تورات و یهود ربا حرام بوده، و اتفاقاً علامه از نسخ این قصه هم صحبت میکنن و میگن همین که قرآن داره میگه اونها و اخذهم الربا وقد نهوان، یعنی این حکم ولو در تورات بوده در شریعت نسخ نشده بوده، کماکان باقی بوده. و این بزرگواران حالا یا هر دوشون یا یکی از این بزرگواران معتقدن که ربا اصلا قبح عقلایی هم داشته، یعنی گذشته از حرمت شرعی کار قبیح عقلایی بوده که بعضیا پول میدادن از آف مضاعف سود میگرفتن، اصلا حالا صرف نظر از اینکه شارع حرام کرده، یه چیزی بوده که مستنکر عقلایی هم بوده. یعنی همه اینها نشانه این مسئله است که به هر حال کار زشتی بوده ربا گرفتن، اونم خصوصا از آف مضاعفه. چی میفهمید؟ توجیه بوده دیگه، یعنی آره، یعنی اونی که میخواد گناه بکنه چی میفهمید؟ به هر حال یه نوع توجیهی برای عمل خودشون مطرح میکردن. تقریبا این گونه است که هر گناهکاری یه توجیهی برای کار خودش داره. میگن انسان عموماً با تعارض نمیتونه زندگی کنه، یه جوری باید وجدان خودش رو قانع کنه. مثلا دزدم که میگه چرا دزدی میکنی، یه دلیلی برای خودش ارائه میکنه، اقامه میکنه، میگه اینا در حقیقت اینا مال ما رو دزدیدن و ما داریم همون اموالی که از ما گرفتن رو داریم یه جوری میگیریم، و گفته شده که هیچ بنایی بلند نمیشه، هیچ کاخی ساخته نمیشه مگر از مال مظلوم است و ما همون مظلومی هستیم. ما همون مظلومی هستیم که مال خودمون رو داریم اخذ میکنیم. یعنی هر خلافکاری خلاصه یه جوری کار خودش رو توجیه میکنه. خب حالا یه سوالی رفقا داشتن، من صرف نظر از این بحث خودم هم علاقه من بودم که بیشتر پیگیری کنم، ولی دیروزم یه چیزی در جواب گفتم ولی جا برای پیگیری بیشتری داره، و اون این بود که اگر ما گناهی کردیم عن جهلن، یعنی عملی رو انجام دادیم که خدا نهی کرده و ما نمیدونستیم، آیا این چنین عملی نیاز به استغفار و توبه و غفران ذنب داره یا نداره که ما بگیم فلهم ما سلف قبل از این که آیه تحریم به شما برسه، اگر شما ربا خوردید حالا بعد از این که رسید و دیگه شما فنتها و تصمیم گرفتید که این کارو نکنید، بعد دیگه شما بخشیده شد اون کارتون. سوال این بود خب اگه ما نمیدونستیم آیه تحریم ربا نرسیده یا تشریع نشده که اصلا گناهی نبوده که بخشیده بشه. این که علامه و بعضی دیگه دنبال اینن که قبح عقلایی داشته و در شرایط دیگه حرام بوده و که ما هم دیروز بعضیشو گفتیم، به خاطر اینه که بگن نه به هر حال یه معصیتی فی الجمله بوده، مثلا نیاز به غفران و استغفار و توبه درش وجود داشته. ولی اصل این سوال که کلن اون چیزی که ما عن جهل انجام دادیم نیاز به توبه داره یا نیاز به توبه نداره، این خودش یه بحثیست که حالا روش کار کنید. من دیروز اگه یادتون باشه یه آیه خوندم براتون، یادتونه چیه؟ اینقدر آیه میخونیم که یادتون میرسه. در جواب این سوال یه آیه خوندم، انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب الله علیه، که اینو عرض کردم که اصلا یعملون السوء بجهالته، و عرض کردم که اصلا یعملون بعناد که و انتو خلد فیه المعاندینه، ولی حالا جهالت به معنای جهل خودمون یا صفاحت که دیروزم عرض کردم، ولی اینجای کار داره. آقای اون تفکیک که حالا به لحاظ فقهی تفکیک بین جاهل قاصر و جاهل مقصر میذارن و حتی جاهل قاصر رو بین جاهل شاک و ملتفت و جاهل غافل و مرکب هم تفصیل بعضی ها قائلن، میگن جاهل مقصر به هر حال چون در اصل علم تقصیر کرده جای استغفار و اینها داره ولی جاهل چیز نداره. این بحث یه مقداری چون ارتباطش وسیق نبود منم دیگه بیشتر البته فرصتم نکردم که کار کنم، ولی میخوام بگم خودش بحث خوبی آدم بده. یه بحث دیگه هم داریم که حالا این بحث فقهی نیست ولی بحث خوبیه، آیا هر گناهی بخشش در اون نیاز به استغفار داره یا نه بعضی از گناه ها بدون توبه هم بخشیده میشه، یعنی هر گناهی بخششش منوط به توبه است یا بعضی از گناه ها بدون توبه هم بخشیده میشه، اصلا توبه لازم نداره. اینم یه بحثی است که حالا فقهی اصولی یا اینا نیست ولی هم تفسیری هم کلامیه. نه توبه به اقسام و مراتبش، فرض کنید که مثلا فرض کنیم همین مسئله ای که ما قبل از این که بدونیم یه چیزی حرامه مرتکبش شدیم، بعدم فهمیدیم حرامه، بعد یا دیگه انجامش ندادیم یا زمینش نبود، دیگه دوباره هم اتفاق نیفتاد برامون، نه این که بخوام مرتدع از ردع الهی بشیم، آیا اگر اینو معصیت بدونیم میتونیم بگیم بعضی از معاصیست که بدون توبه هم دیگه بازخواست نمیشیم؟ البته نمیخوام بگم در فرض اصرار و در فرض تکرار و اینها، ولی عدم تکرار ممکنه دیگه همچی واقعی برای ما اتفاق نیفتاد دیگه که مثلا ما ربا بگیریم یا ربا بدیم. آیا آره این یه بحثیه کلن خودش که آیا ما در تمام میگن بعضی از ذنوب نیاز به توبه نداره، ان الحسنات یذهبن السیئات، اینا بدون استغفار و توبه یعنی بدون اینکه ما درخواست بخشش به خدا بدیم، خدا هم بگه من بخشیدم یا نبخشیدم، خودش به صورت خودکار پاک میشه، یعنی اصلا نمیمونه در نامه عمل که نیاز به توبه و استغفار داشته باشه. حالا من فقط صورت مسئله رو گفتم، عرض کردم من هنوز که نتیجه بحث رو نگفتم، میگم اینم یه بحثیه که فله ما سلف فانتها، یعنی اگر دوباره تکرار نشه. البته انتها رو گفتن انزجاره، یعنی انزجار از زجره، ولی یه بحث وجود داره که اصلا همه گناهان توبه میخواد یا بعضی از گناهان اصلا توبه نمیخواد. میبخشید من اینم تکمیل کنم یادم نره. من وقتی که بحث از توبه و استغفار میکنم اینه که ما در موارد استغفار یعنی یه درخواستی رو به خدا میدیم مبنی بر این که ما یه معصیتی کردیم و تقاضای بخشش داریم. اصلا استغفار یعنی یه درخواستی ما داریم میدیم به خدا، این درخواست لعل از سوی پروردگار متعال پذیرفته بشه، خدا بگه بخشیدم، ولعل پذیرفته نشه. چون استغفار یعنی درخواستی از خدا کردن که خدایا نسبت به اون کیس و مورد گناه مثلا فلانی که من انجام دادم شما من رو ببخش، و ممکنه این درخواست پذیرفته نشه. اما یه چیزهایی اصلا درخواست لازم نیست بدی به خدا، لازم نیست تو بری از خدا بخوای، به صورت خودکار اون مسئله اصلا بخشیده میشه و نیاز به درخواست دادن و درخواست کردن و اینها نیست. یعنی ممکنه حالا مراتبی مثل به قول شما اون پشیمانی اینا باشه، ولی درخواست دادن و استغفار کردن و بعد از استغفار منتظر پاسخ بودن که فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، خدا بخواد میبخشه نخواد نمیبخشه، اینطوری نیست. یعنی شما بدون اینکه از خدا هم درخواست کنی که ببخشه، اون به صورت طبیعی بخشیده میشه. سوالش اینجا حالا اونو ما در بحث نماز اون روایت رو بررسی کردیم و گفتیم اون نظر ما، ولی حالا خواستم بگم اینم یه بحث خوبیه چون داریم فصل تابستون مباحث تفسیری مباحث اخلاقی اینا، خوب آدم گاهی وقتا بگرده برای خودش هم خوبه که بدونه که مثلا انشالله بدونیم چه گناهانی از ما خودش پاک شده، خوشحال باشیم، شاکر باشیم، حمد و ثنا الهی رو داشته باشیم. خب برگردیم به بحث. نه نه پذیرفتم، نظر ما همون بود که دیروز گفتم، ولی خواستم بگم دو مفسر بزرگ اینو گفتن. چرا قاعده رو گفتم؟ پر روز گفتم ولی و من عادف اولایکش گفتم قاعده نیست. آره همه، البته ما در ارتباط با قاعده پر روز گفتیم وقتی که ربا با این غلظت و شدت، علامه طباطبایی میگن دو تا حرام در قرآن اینقدر شدید خدا مطرح کرده، نه سرقت، نه زنا، نه قتل نفس، هیچ کدوم خدا به این شدت بیان نکرده، فقط دو تا حرام هست که خدا در قرآن اینقدر شدید باش برخورد کرده، یکی اخذ رباس، یکی هم تولی کفاره، سرپرست قرار دادن کفاره. ایشون میگه این دو تا گناهی که خدا در قرآن خیلی با لحن تند و شدید باش برخورد کرده، و غیر از این دو گناه نه سرقت، نه زنا، نه قتل نفس، هیچ کدوم از اینها رو خدا بهش، یکی فأذنوا بحرب من الله و رسوله، فأذنوا بحرب من الله و رسوله یعنی اگر ربا خوردی بدون داری با خدا می جنگی، یعنی این که خدا ربا خوردن رو گفته فأذنوا فعلموا فعلموا انکم محارب الله و رسوله، شما دارید جنگ با خدا و پیغمبر می کنید. یکی هم همین و من عادف اولایی که اصحاب اونا، حالا فرمایششون هم قابل دقت بود، البته منم از این منظر نگاه نکرده بودم که آیا هیچ گناه، ایشون میگه دو تا گناه رو خدا در قرآن اینقدر شدید نسبت بهش حرف زده، یکی همین بحث اکل رباز، یکی هم تولی کفاره، و بقیه رو خب چرا تهدید کرده حد براش قرار داده، ولی اینطوری دیگه حرف نزده که فرسن. با وجود این حالا من میخوام بگم اونی که ما اون جلسه گفتیم، این انعطافی که خدا برای تائب از ربا مطرح کرده که فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف. خب اگر ربا که با این شدت برخورد کرده بقیه هم اینطوریه. ولی فرمایش این دو مفسر بزرگ در استظهار یک قاعده، بله منم همین استظهار رو از آیه میفهمم. تنها تأملم و من عادف اولایی که اصحاب النار هم فیها خالدون بود، که این فقط اینو من در ربا میتونم تصدیق کنم، در غیر ربا که حتی در فرض عود، مگر اینکه عود رو مثل علامه استحلال یا اناد یا اینها تعریف بکنیم که بره در مرز کفر، یعنی و من عاد استحلالا و من عاد معاندن فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون، و الا این غلظت و شدت که اولائک اصحاب النار باشه. دو سه روز قبل هم عرض کردم خود این اصلا یه بحثی داره، ما و بعضی از فرقای کلامی تو این قصه هم دعوا داریم که اصلا اهل کبائر اهل نارن اینها. مثلا فکر میکنم که آیه سبزواری در همینجا مطرح کردن که اگر کسی برگرده و نه مستحلن و نه معاندن، این دیگه خالدونه در اینجا به معنای ابد نیست، یعنی یه برهه زیادی، یه برهه طولانی. و به بعضی از تعابیر قرآنی هم استدلال کردن، حالا نمیدونم به این آیه استدلال کردن یا استدلال نکردن. این آیه ای که خدا میفهمد که و تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، شما خونه یه جوری میسازید مثل که ابدی تو این خونه میخوان زندگی کنید، طرف یه خونه میسازه که اصلا این نمیسازدن 50 سال میخواد اینجا زندگی، یعنی تو 50 میلیون سال بخوای زندگی کنی، خب اون خلود به معنی ابد نیست دیگه، یعنی خیلی میخوای زندگی کنی. یعنی بعضی از تعابیر خلود حتی در قرآن خلود به معنی ابدیت نیست، تعبید نیست که حتما تا، یعنی زیاد میخوای زندگی. خب حالا برگردیم به بحث خودمون. عرض کردیم که بلحاظ روایات، من این ادله مانعین رو یه بار دیگه بگم، در ادله مانعین گفتن که اولا آیه قرآن که بر این مسئله دلالت نمی‌کنه، و اتفاقا آیه‌ای که صریح هست، این که حداقل ظهور داره، آیه‌ای که صریحه و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، که میگه فقط شما حق داری که رأس مال تو بگیری، بیشترم نباید بگیری. و اما روایات، در ارتباط با روایات هم عموما روایات رو ناظر به نفی عقوبت میدونن. اگر شما دوباره روایات رو برای ما محبت کنید، روایات رو ناظر به نفی عقوبت میدونن و از این جهت میگن نه، در فرض جهلم اگر کسی این کارو کرد باید برگردونه. خب پس آیات که گفتن، البته آیات که تعارض نداره دیگه، ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا، ولی گفتن که و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم نصب بود، فله ما سلف ظهور بود، اطلاق و تغییر هم دیگه رو تغییر میزد، یا اصلا فله ما سلف مال غفران ذنب بود، ربطی اصلا به بحث حکم وضعی نداشت که اصلا نیاز به اطلاق و تغییر هم نباشه. ما در ارتباط با اون تفسیری که مطرح کردیم تاریخ نزولش مشکل نبود. من فرمایش هر دو رو تصدیق میکنم که لسان آیات سوره بقره لسان تشریع نیست، لسان آیات سوره آل عمران لسان تشریعه، و تصدیق میکنم که آیه سوره روم مقدمه بر ایناست چون مکیه و اون جنبه توتو و تمهید داره، اینو قبول دارم. ولی ما مشکل تاریخی نداشتیم با این آیات که فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف، یعنی مشکلی برای ما در تقریرمون ایجاد نمیکرد. حرف اونا رو درست میدونم ولی مشکلی ایجاد نمیکرد که ما نیاز باشه. بله با اون عرض ما هم سازگار بود. من
نفهمیدم که همش تجربه تدریجی بود از آخر مدافع اول سلام بعد اون رو من انتظارش میگم که حالا
آره توسعه ربا بود دیگه، اول توسعه ربا بود، یعنی اونی که لسان تشریع داشت سوره آل عمران بود، بعد گفتیم سوره بقره توسعه داد مفهوم ربا رو، از اضعاف مضاعفه اومد پایین تر. آره یعنی مفهوم جدید داشت ولی لسان بیان لسان تشریع نبود، ولی توسعه در مفهوم بود. در خصوص ربا
قاعده،
آها درست، نه اگه قاعده بفهمیم دیگه حرف ما رو نمیتونیم بفهمیم. اگه فله و ما سلف حکم وزیر رو بفهمیم دیگه قاعده نیست، در سرقت و غصب و اینا نیست، الا در اونجایی که با رضایت طرف باشه. ایشون سوالش خوب بود، ایشون میگه که شما اگه بگی قاعده میفهمیم، بعد بگی حکم وضعی میفهمیم، پس هر جا ما مال مردم رو خوردیم و توبه کردیم، اونایی که خوردیم که فلهون ما سلف، چون که فنتها فلهون ما سلف، ایشون فرمایشون اینه. البته اگر موعظه رو به معنای حکم تحریم معنا کنیم ممکنه اینقدر توسعه بدیم، ولی خب مثل غصب و سرقت اینا حرمت عقلی داره دیگه، اینا رو نمیشه کاریش کرد. ولی اگر ما حکم وضعی بگیم نه دیگه، به این عمومیت نمیتونیم بگیم. من عرض کردم خصوصیت ربا خصوصیتی است که ما مال غیر رو با رضایت و اقدام او خوردیم، من مال غیر رو تملک کردم اما با اقدام او تملک کردم، خودش اومده به من ربا داده. چی میفهم؟ نه اقدام او مجبور بوده، یعنی چی مجبور بوده؟ مستر ممکنه بوده، مجبور که نبوده، ولی اقدام کرده دیگه خودش، مثل بیع مستر، شما ناچار میشید خونتون رو بفروشید ولی بیعش که صحیحه دیگه، یعنی چون با اقدام طرف بوده. خصوصیت بحث ربا اینه که اقدام طرف مقابل و همراه داره، ولی غصب این نیست، سرقت این نیست، و یه جورایی از حق الناس کمی تخفیف پیدا میکنه. خب بعضی از آقایون تقریبا تمام این روایات رو یه جوری میخوان قصه شو حل کنن و معتقدن این روایات ازش حکم وضعی استفاده نمیشه. نکنید من اگه از بالا بگم، میگن روایت هشام ابن سالم که لایزر روحوی، لایزر روحو هم اصلا در ارتباط با حکم تکلیفی، این عقوبت، این که ربطی به اون نداره. روایت دوم کل ربن اکله الناس به جهالت ثم تابوا فانه یقبل منهم اذا، یعنی این قبول توبه است اصلا، ربطی به حکم وضعی نداره. بعدش هم لوحن نرجلا ورث من ابی که بحث ارثه، و ایما رجل افاد مالا کثیرا قد اکثر فیه من الربا فجهل ذلک ثم عرفه بعد فاراد ان ينزعه فما مضى فله و يدعه فيما يستعنف. میان اتفاقا این فما مضى فله هم همون لهوی به معنای غفران ذنبه، و يدعه فيما يستعنف، یعنی دوباره این کارو نکن. آره فما مضا فلهو چیزی بیش از فلهو ما سلف نیست میگن، یعنی هیچ کدوم از اینها. خب حالا اینا رو نگاه کنیم، بعد محلو اون جمعشون هم میگن، من فعلا ادله مانه اینو بگم، بعد خب حماد ابن عثمان اینه، صدوق هم مرسلن همینو نقل کرده، روایت سه اینی ورست و مالن که مالن که بحث مسئله بعدی ماست، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَدْ وَزَعَ مَا مَزَعَ مِنَ الرِّبَا وَحَرَّمَ عَلَيْهِمْ مَا بَقِيَ فَمَنْ جَهِلَ وَسَعَ لَهُ جَهْلُهُ. اصلا وَسَعَ لَهُ جَهْلُهُ مال عقوبته، ربطی به حکم وضعی نداره. وَزَعَ مَا مَزَعَ مِنَ الرِّبَا یعنی قبل از تحریم، ما اصلا بحث جهالته، ما قبل از تشریع و بعد از تشریع بحثمون نیست. این وزعم قد وزعم ما مزامن الربا و حرم علیهم ما بقی یعنی قبل از تشریع. خب ولی قبل از تشریع ما از آن بحث قبل از تشریع نداریم. روایت چهار، من نوع استدلال آقایان رو دارم میگم، سأل تو ابو عبدالله ان رجلن اربا به جهالتن ثم اراد ان یترکه، قال اما مزا فلهو ول یترکو فی ما یستقبل. میگم که فلهو که همونه دیگه، چیز تازه نیست. فلهو رو میگن همون فلهو ما سلف غفران ذنبه، یعنی ضرر نمیرسونه، ول یترکو فی ما یستقبل. مت شاید شما که با هم دعوا نداریم، من گفتم شاید یعنی احتمال، یعنی احتمال وجود داره ولی ظاهر روایت نیست. درسته احتمالش هست. روایت پنج اتا رجل علی فقال انک تسبت مالا اغمزت فی مطالبها حلالا و حراما و قد اردت توبه و لالا فقد اختلط علی، فقال اخرج خمس مالک فان الله رضی من الانسان بالخمس سایر ما. این روایت علاوه بر بحث تردید در مثلا سند صدوق به سکونی و امثال این حرفا، حالا از سندش که بگذریم، این اصلا بحث اخراج خمس مال مختلط حلال به حرامه و باز مدعای شما نیست که اگر کسی ربا به جهالت گرفت این در فرض غیر قابل تمیز بودن یا غیر مشخص بودن و بعدش هم حکمش هم اخراج و خمسه، نه بحث حلیت
اصلا.
آره یعنی معید ماست دیگه، الان من دارم مانع اینو میگم دیگه، که این اصلا بحث اختلاط حلال و حرامه. و پس اون مال مال تو نیست دیگه، مال همون صاحبشه که میگن اخراج خمسه، که یه مسیری برای تطهیر مال قرار دادن دیگه، این که مال توست که نگفتن. روایت شیش، لا یزر رو حتی یوسیب و متعمدن، اینم که حلبی، روایت حلبی مثل اون صحیح شام ابن عمان. روایت هفت، محمد ابن مسلم دخل رجلن علا ابی جعفر من اهل خراسان قد امن حتی کسر مالا ثم انه سأل الفقا فقالو لیس یقبل من که شیء الا ان ترد دو الى صاحب فجاء الى جا. حضرت فرمودن مخرجو که من کتاب الله و الموزه، یعنی اعمالت قبول میشه، این که لیس یقبل من که شیء نیست، اعمالت قبول میشه حتی اگه توبه کردی. نکنید همه ی روایات رو خلاصه میگن نه هیچ کدوم دلالت روشنی برای ادعا نداره. روایت هش، وقت بقی له بقای و علی سقیف و اراد خادم اتقال الله و ذر ما بقیه من رو با این که چی سأل تو ان رجل نکا اکلره بن لایه رو الا انو قال لایه ذر رو من لایه ذر. آره دیگه اونم اصلا مال قبل از تشریع و بعد از تشریع. این رجلا اربا دهر من فخرج قاصدن ابا جعفر الجواد فقال مخرج و فمن جاءه موعظه من ربه فالموعظه توبه فجهله به تحریم ثم معرفه فما مزا فحلالون. دیروز هم عرض کردیم فحلالون یعنی مؤاخذه نمیشی دیگه، حلالون به معنی اینکه کار نمافنیت هست. نکنید عمده مسئله اینه که هیچ دلالت صریحی در روایات بر مالکیت اموال ربوی و حتی با این عمومیت چه باقی باشه اینش چه تلف شده باشه اینا وجود نداره. اگرم باشه یه چیزی در حد یه ظهور ضعیفه، ولی وقتی که در برابرش آیه قرآن هست که فلکم رؤوس و اموالکم دیگه به صراحت میگه که اونی که شما حقتونه فقط سرمایتونه دیگه، خب فلکم رؤوس و اموالکم دیگه این روایات که نمیتونه در برابر اونها مقاومت کنه، چون ظهورش هم ظهور ضعیفی بود. و خواستم بگم تمام این روایات رو ادله مانعی این من به سرعت گفتم، ولی اقوالشون هست که اینطوری مطرح کردن. خب از اون ور چی؟ از اون ورم آیه قرآن، لولا روایت و آیه قرآن اصلا مقتضای قاعده چیه؟ مقتضای قاعده اینه که مال دیگران رو به اسباب غیر مملک شما گرفتید باید بهش برگردونید، اینش باقی اینش رو بده، اینش باقی نیست تلف شده ضامن مثلشین یا قیمتش. قاعده هم اینو اقتضا میکنه، پس هم مقتضای قاعده است، هم صراحت آیه قرآنه و هم روایات هم ظهوری که بخواد اون آیه رو تخصیص بزنه نداره. حالا فرض کنید روایات ظهور داشت ولی چون آیه قرآن هم حدودا نسه قابل مقاومت با آیه نبود دیگه، و این توبتون فلکم روز انگانکم، از این جهت حتی اگرم ظهور داشت ما گفتیم اصلا ظهور نداره، یعنی ظهور روشنی نداره، محتملاتی در اینها هست ولی ظهور روشنی نداره، و ولی تازه اگه ظهورم میداشت که دیگه با نص قرآنی نمیتونست مقاومت کنه. دی فلکم رو بسو هم بلکم دیگه بچه هم لا تظلمون ولا تظلمون، یعنی اصلا ربا مصادیق ظلمه. یه جوری هم هست که آبی از تخصیصه، یعنی بگیم این ظلم خوبه، ظلمیست که اشکال نداره، چون ظلم هم که حق الناس دیگه، خدا هم حق الناس رو من عند نفسه که نمیتونه بگه. بله خب دیگه گفتیم من توب توم فلال. حلال یعنی عملت حلاله یا پولت حلاله؟ فما مضاف حلالون متعلق حلال یعنی اون عمل دیگه معصیت نیست و معاقب نیستی یا پول حلاله؟ من اینم تکمیل کنم. پس نکنید آیه قرآن صریح، روایات ظهور نداره، اگرم ظهور داشته باشه در برابر اون صراحت نیست. فله ما سلف یا مطلقی که تغییر خورد و یا خلاصه نه اصلا اون ناظر به غفران ذنبه. از این جهت قاعده هم اقتضا میکنه شما مال دیگری رو به سبب غیر مملک در اختیار داری باید بهش برگردونی. من یک گزارش مختصری از قائلین بگم. صدوق در مقنع، شیخ در نهایه، محقق در نافع، شهید در دروس، محقق اردبیلی، صاحب حدائق، سید ریاض، اینها معتقدند که اگر به جهالت رباخاری کرد برای او حلال است و رد آن واجب نیست. حالا اینا باز خودشون دو قولند، یا به خاطر صحت معامله در فرض جهله که صاحب حدائق میگه، بعضی از فقها میگن نه تعبدن ما مالک شدیم و الا به لحاظ سبب مملکی نبوده، شارع متعبد کرده ما رو که تو مالک. اینها قائلین به این بودن. ولی ابن ادریس در سرائر، علامه در بعضی از کتب، جماعتی از متأخرین، اینها معتقدن که نه، جاهل مانند عالم وجوب رد داره، اونی که اخذ کرده دوباره باید برگردونه. ابن جنید تفصیل داده بین اونجایی که اونی که ربا گرفتید عینش موجوده باید برگردونید، اما اگر خوردید و از بین رفته دیگه نیازی به برگردوندن نیست. مجموعاً سه تا قول بین آقایون وجود داره. پس عده‌ای میگن که حلال است، عده‌ای میگن حرام است و وجوب رد داره، عده‌ای هم تفصیل میدن بین اونجایی که اونی که شما به ربا گرفتید در حقیقت عینش موجوده و اونی که تلف شده اگه عینش موجوده باید رد بشه و اگر تلف شده خلاصه. بله این یک گزارشی هم از کلمات فقها. اللهم صل علی محمد.